ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من میرشاد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به عباس کیارستمی ادای احترام کردند. مجارستان تصمیم اتحادیه اروپا برای پذیرش سهمیه اجباری مهاجران را به همه پرسی می‌گذارد. ایران انفجارهای انتحاری در عربستان را محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی در صفحه توییترش درباره درگذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان نوشت که نگاه عمیق و متفاوت او دستاوردی ماندگار در سینما خواهد بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم در پیامی که از سوی کاخ الیزه منتشر شد عباس کیارستمی را هنرمندی بزرگ خواند که سینمای جهان را به تفکر واداشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در پیامی در گذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان را خسارتی سنگین برای هنر فاخر ایران خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گذشت عباس کیارستمی را تسلیت گفتند. در گذشت عباس کیارستمی سینماگر برجسته ایران و جهان همچنین با واکنش شماری از هنرمندان داخلی و بین المللی همراه شده است. مارتین اسکورسیزی فیلمساز برجسته آمریکایی با ابراز تأثیر عمیق از این خبر عباس کیارستمی را یکی از هنرمندان نادر خواند که به گفته او شناختی ویژه از جهان داشته. اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده اسکار که قرار بود برای دیدار از کیارستمی عازم فرانسه شود در آستانه این سفر این خبر را بسیار غمگین کننده خواند و گفت کیارستمی در زندگیش و در سینمایش عارفی مدرن بود. شماری از مؤسسات و نشریات معتبر سینمایی هم عباس کیارستمی را از بزرگترین فیلمسازان عصر حاضر خوانده و از مرگش ابراز تأثیر کردند. عباس کیارستمی که برای ادامه درمان بیماریش به تازگی از تهران به فرانسه رفته بود عصر دوشنبه در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. علی آهنی سفیر ایران در فرانسه گفته است که سفارت جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی برای انتقال پیکر این سینماگر فقید به ایران است. محسن مخملباف از جمله شناخته شده ترین سینماگران ایرانی است که همراه عباس کیارستمی شاهد موفقیت‌های جهانی سینمای ایران بود. حضور او در فیلم تقدیر شده یک روزاب نمای نزدیک ساخته عباس کیارستمی در یادها باقی مانده است. بابک غفوری آذر درباره درگذشت آقای کیارستمی گفتگو کرده و از او پرسیده علت واکنش‌های گسترده به مرگ او چه بود. محسن مخملباف:
من قبل از هر چیز تأسف عمیق خودم رو واقعا باید اعلام کنم بابت درگذشت نه تنها یک فیلمساز، یک همکار، بلکه یک شخصیت هنری و فرهنگی ملی و بین المللی. به ویژه وقتی من فکر میکنم که بیشترین چیزی که از آثار آقای کیارستمی به مخاطبانش میرسید میل به زندگی بود، احساسم اینیست که اصلا مرگ انگار به این آدم نمیاد و آدم ترجیح میده فکر کنه همچنان هست و همچنان هم واقعا هست. او یه جوری ابدیست با آثارش، به ویژه با تعدادی از کاراش مثل خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون، کلوزاب، اولی ها و تعدادی دیگه. اینا هم معانی بشری دارن، هم خیلی هنرمندانه و به صورت یک شاهکار ساخته شدن. و به نظرم علت موندگاری آقای کیارستمی و جهانی شدنش چند چیز عمده است. اولیش پیام‌های انسانی است که تو کارهای ایشون بوده. مثلا تو دنیایی که تنهایی به یکی از مضامین اصلی بعد از گرسنگی تبدیل شده، پیام دوستی به عنوان یه راه‌حل برای تنهایی یه پیام ظاهراً ساده‌ایه، ولی علی‌رغم سادگیش مثل که بشر همینو فراموش کرده. به خاطر این وقتی فیلم خانه دوست تو دنیا پخش شد، همه انگار که یک قرصی پیدا کرده بودن که برای دیپرشنشون بخورن، برای رفع تنهاییشون بخورن. یا وقتی مثلا زلزله آمد در شمال ایران و همه راجع به تعداد کشته شدگان و از دست رفتگان صحبت می‌کردن، اینکه یه آدمی تونست بره و زندگی رو در بین اون بازماندگان ببینه و به یاد ما بیاره، به نظرم اینا همون چیزایی است که ما در حیاتمون هم تجربه می‌کنیم. ما بازماندگان بی‌نهایت مرده و مرگ هستیم، اما همچنان زندگی میکنیم. همین چیز ساده رو کمتر کسی میدید. آقای کیارستمی ارزشش به برگردوندن چیزای بیسیک زندگی، خود زندگی، دوستی، صلح و واقعیت، به خصوص برای سینمایی که پر از تصنب و خشونت شده، واقع گرایی و مهربانی به نظر من ویژگی کارهای آقای کیارستمی بوده. اهمیتش اون سینمای خالصی است که مطرح کرد.
به نکته مهمی اشاره کردن آقای مخملوف، شما در بطن اتفاقات دهه 60 و 70 سینما ایران بودید. چه چیزی در فعالیت‌های اون دوره نگاه سینماگرانی مثل آقای کیارستمی، مثل شما وجود داشت که سینماگران ملزم شدن که این پیام و ابعاد انسانی که خودتون اشاره کردین رو در فیلم‌هاشون بازتاب بدن؟
ببینید، در داخل ما با یک تلویزیونی روبرو بودیم که یک سره دروغ میگفت و یک تصویر خیلی کلیشه‌ای و غیر واقعی از مردم نشون میداد. با یک نوع سینمای شاعرانه و رئال در واقع ما سعی میکردیم که تصویر واقعی تری رو به جامعه ایران بدیم. این فیلمای ما تبدیل شده بود به یه آینه‌ای که جامعه میومد روح اصلی خودش رو در این آینه میدید. برای خارج از کشور ما در واقع فیلممون حکم یک نامه ای رو داشت از یک ملتی که پشت درهای بسته گیر کرده و تنها تصویری که ازش داره به دنیا میرسه یه تصویر منفیه و ما سعی میکردیم این تصویر رو مثبت به دنیا نشون بدیم، برای که بگیم آخه نمیشه یه ملت همشون بد باشن، همشون در پی تخریب جهان باشن. منتها این سینمای ویژگی های بیسیکی داشت. یکیش وفاداری به زندگی در مقابل ستایش مرگ بود. یکیش اصرار بر مهربانی در مقابل خشونتی که همه جامعه رو گرفته بود و داشت از مرزهای ایران فراتر می رفت. یکی دیگه خود سینمای خالص، سینمایی که آلوده صنعت و بیزینس نشده. فیلمای ایرانی بسیار ارزون ساخته می شد، بخاطر همین در پی برگردوندن بودجش نبود.
و در سالهای آخر دیدیم که برای نمایش برخی از فیلمهای آقای کیارستمی در ایران محدودیت‌هایی پیش اومد، با وجود اینکه همین مضامین ساده رو در فیلمهاشون داشتن. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد که این محدودیت‌ها برای نمایش برخی فیلمهای آقای کیارستمی پیش اومد؟
ببینید، در مورد آقای کیارستمی من خیلی خوشحالم که خوشبختانه ایشون در دنیا فیلماش دیده شد و در زمان حیاتش به اندازه کافی عکس العمل مثبت مردم و تماشاچی های دنیا رو دید و مورد احترام واقع شد. و اما متاسفم که این شخصیت فرهنگی و هنرمند بیشتر نامش در ایران شناخته شده است به آثارش. یعنی مردم ایران هنوز این شانس رو نداشتن که فیلمای آقای کیارستمی رو در ابعاد وسیع ببینن. ممکنه تو خونه با DVD دیدن یک تعدادی، ولی اینکه تلویزیون پخش کنه، سینماها به صورت وسیع پخش کنن، مشکل تنگ نظری، سانسور اجازه نمیده. چون سانسور در ایران دلایل مختلفی داره. یه وقت با فیلم بده، یه وقت با فیلمساز بده، یه وقت با جریان بده، یه وقت اصلا کشور قد کوتاه ها، سیاستمدارا هم که ببینن یه کسی نامش از اونا بزرگتره حسودی میکنن و همین دلایل ساده.
محسن مخملباف در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر درباره در گذشت عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایران و جهان. رئیس جمهوری مجارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور تصمیم اروپا را درباره پذیرش اجباری مهاجران از سوی کشورهای عضو این اتحادیه به همه پرسی می‌گذارد. در این همه پرسی که 2 اکتبر 11 مهر برگزار می‌شود، از مردم مجارستان سوال خواهد شد که آیا تصویب پارلمان این کشور را برای پذیرش سهمیه این مهاجران لازم می‌دانند یا خیر. اتحادیه اروپا پیش از این تصویب کرده بود که هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه باید سهمیه مشخصی از مهاجران را در خاکش بپذیرد. ایران انفجارهای انتحاری روز دوشنبه در عربستان سعودی را محکوم و با خانواده قربانیان این انفجارها ابراز همدردی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون اشاره مستقیم به این انفجارها در یک پیام توییتری گفته است خط قرمزی نمانده که تروریست‌ها بخواهند از آن عبور کنند و سنی و شیعه قربانی تروریست خواهند بود مگر اینکه متحد شوند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه با محکوم کردن این انفجارها تاکید کرد که از نگاه ایران راهکار مقابله با تروریسم اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی است. به گفته وزارت کشور عربستان، انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شده است. همزمان شهر شیعه نشین قطیف در شرق عربستان هم شامگاه دوشنبه شاهد دست کم 2 انفجار بود که به جز فرد مهاجم فرد دیگری در آن کشته نشده است. سوده ناطق نوری، دختر علی اکبر ناطق نوری، روز دوشنبه در مطلبی در وبلاگ شخصیش انتشار داد به شدت از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران انتقاد کرد. سوده ناطق نوری سخنانی را که رئیس قوه قضاییه در مورد پدرش گفته بود غیر اخلاقی، عوام فریبانه و غیر مسئولانه توصیف کرده است. صادق آملی لاریجانی هفتم تیر ماه بدون ذکر نام به اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران واکنش نشان داده و او و فرزندانش را اپوزیسیون و مرتبط با سرمایه های مفسد خوانده بود. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
سوده ناطق نوری در پاسخ به اتهامات رئیس قوه قضاییه مبنی بر فساد اقتصادی به گفته او آقازاده های ناطق نوری نوشت: به فرض درست بودن این سخنان، آیا این خود معید ضعف به گفته او سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و مجازات واقع نشدند؟ رئیس قوه قضاییه ایران روز هفتم تیر ماه بدون ذکر نام به اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران واکنش نشان داده و او را اپوزیسیون و مرتبط با سرمایه های مفسد خوانده بود. علی اکبر ناطق نوری یک روز پیشتر از قوه قضاییه انتقاد کرده بود و گفته بود که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشتیم و با این وضعیت نمیتوانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم. پایان نقل قول. دختر آقای ناطق نوری نوشته است: آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضاییش به این راحتی و بدون هیچ دغدغه مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چارچوب نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ گفته های سوده ناطق نوری را با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر در آمریکا در میان گذاشتیم.
انتقادی که ایشون کردن از آقای لاریجانی درست و به جا هستش، برای اینکه آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه نمیتونن که بیان افراد رو بهشون برچسب بزنن و اونها رو مفسد توصیف کنن. اینها جرم هست. سوال اصلی این هستش که اگر آقای صادق لاریجانی اطلاع داشتن که آقای ناطق نوری یا هر مسئول دیگه در فساد درگیر هست، ایشون چرا این مسئله رو مطرح نکردن؟ چرا تحقیق و تفحص نکردن؟ بر اساس چه مصالح سیاسی، بر اساس چه ندابندهایی ایشون کار نکردن و حالا که در معرض انتقاد قرار گرفتن به عنوان یک ابزار سیاسی برای کوبیدن مخالفای سیاسی خودشون حرفایی میزنن که در شأن قاضی القضات کشور نیستش؟ نامه بازتاب دهنده این حقیقت هستش که قوه قضاییه در ایران به شدت سیاسی شده. مردم پناهی نداشته باشن در برابر قضات این قوه، در برابر استیلای بسیار قدرتمند نهادهای امنیتی بر این قوه و شخصیت زیر بر رأسش نشسته که آقای صادق لاریجانی هست.
سوده ناطق نوری همچنین در اعتراض به اپوزیسیون خوانده شدن پدرش از سوی رئیس قوه قضاییه چنین می‌نویسد: نقل قول: شما جایگاهتان را از انتصاب رهبری دارید، اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ پایان نقل قول. امید معماریان گفته‌های سوده ناطق نوری را این چنین تحلیل می‌کند:
رئیس قوه قضاییه باید کسی باشه که واقعا خط قرمزش قانون باشه و عدل باشه، نه اینکه بخواد مجیزگوی قدرت باشه، حتی اگر این قدرت رهبر کشور باشه که ایشون رو منتصر کردن. این انتخابی است که آقای خامنه‌ای کرده و بیشترین صدمه رو اتفاقا آقای صادق لاریجانی به شخص رهبر میزنه، برای اینکه تمام این چیزا رو مردم از چشم آقای خامنه‌ای میبینن. حالا خانم ناطق نوری به خاطر اینکه فرزند آقای ناطق نوری هستن یک حفاظت‌هایی دارن، به هر حال یک مسئولیت‌هایی دارن که میتونن این حرفا زن، ولی این حرفای میلیون‌ها نفری که در سال با قوه قضاییه در تماس هستن، پرونده دارن، به خصوص برای کسایی که در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، هنری کار میکنن و یا در حوزه آزادی بیان هستن، اینها هیچ تنهایی براشون وجود نداره. خاطر شخص آقای لاریجانی و فرهنگ بسیار فاسدی که در قوه قضاییه ایشون حکمفرماست کرده، و اگر که کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد آقای لاریجانی تشکیل بشه، مشخص خواهد شد که صدماتی که ایشون زده به کشور چقدر هست.
سوده ناطق نوری، دختر علی اکبر ناطق نوری، پیش از این در ایران فعالیت سیاسی نداشته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. ساعت 17:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. 15 دقیقه دیگه باز هم با شما هستم برای مروری بر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان. تا آنگاه با ما بمانید.